أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بدارم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیها السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. اگر ما در مال کسی تصرف کنیم در حالی که او راضی هست، به این نوع و به این شکل از تصرف و استفاده ما، اگر در حال استفاده میدونیم او راضیه که ما این استفاده رو بکنیم، در صورتی که تعدی و تفریط و زیاده روی در کار نکرده باشیم و خسارتی به اون مال وارد بشه، در این صورت لازم نیست که ما از اون شخص حلالیت بطلبیم. فرض بفرمایید بنده رو این صندلی نشستم و آی سعیدیان میدونم راضیم، کاری نکردم که این صندلی بشکنه، ولی همینطور که نشسته بودم یه دفعه چوب این صندلی ترک برداشت، شکست. من یه کاری نکردم که این چنین بشه. لازم نیست که من از آی سعیدیان بخوام که منو حلال کنن یا من به ایشون بدهکار باشم. اما اگر در حال استفاده، در اون زمانی که استفاده میکردم، برای من این مطلب روشن نبود که آیا آی سعیدیان راضین که من روی این صندلی بنشینم یا نه، یا اگر ایشون راضیه دیگه راضی نیست که من مثلا یه چکشم بردارم دستمو و به صورتی که بخوام باش بازی کنم بزنم رو دسته این و بعد بشکنه. اگر این مطلب برای من روشن نباشه در حال استفاده و خسارتی بخوره به این مال، در این صورت لازمه که من یا خسارت رو به ایشون بپردازم یا اینکه به ایشون بگم و ایشون منو حلال کنه، ذمه منو ابراء کنه. روشنه؟ اگر من میدانم که به آی سعیدیان بگویم که آقا ذمه منو شما ابراء کنید، منو حلال کنید، اگه میدونم که بهش بگم ایشون منو حلال میکنه، ولی نگفتم هنوز به ایشون، من در اینجا باید همون کاری که عرض کردم رو انجام بدم، یعنی یا باید به ایشون به نحوی ولو متوجه نشه من این خسارتی که وارد کردم بپردازم، یا اینکه ایشون رو به صورتی در جریان بگذارم که بهش بدهکار شدم و ایشون منو حلال کنه. یکی از این دو کار. مثال من میخوام بزنم، جای دیگه هست این مثال ها. فرض بفرمایید دارم راه میرم، حواسم نیست، پام میخوره به لیوان کسی و میشکنه. وقتی اینجور میشه، اگرچه میدانم که به مالک این لیوان بگویم منو حلال کن، حلال میکنه. اگرچه اینو میدونم، ولی باز لازمه که بهش بگم. این غیر از اون وقتیه که من زمانی که استفاده میخواستم بکنم میدونستم که این آقای مالک لیوان راضیه که من با این لیوان مثلا چایی بخورم، بعد لیوان توش چای ریختم بدون اینکه تعدی و تفریطی بکنم شکست، اونجا لازم نیست من ازش رضایت بطلبم، چون در حال استفاده او راضی بوده، من میدونستم که او راضیه. اما اگر نه، من غفلتاً پام خورده به لیوان و شکسته، یا اشتباه گرفتم به جای لیوان خودم لیوان دیگری رو برداشتم و اتفاقا شکست، اینجا به اون بنده خدا بدهکارم، باید بدهیم و به نحوی به او بپردازم، یا بدهیمو وارد بکنم در مال او و او اگرچه نفهمه این رو به عنوان مال خودش برداره، یا این که بهش بگم که من بدهکارم و او منو حلال کنه. این مورد برای افراد شاید زیادم پیش بیاد که گاهی حتی روشون نمیشه به طرف مقابل بگن، اما میدونند که به طرف بگویند حلالشون میکنه. این علم و اطمینان برایشون کافی نیست، باید به اطلاع طرف برسونن یا بدهیشون رو به اون شخص بپردازن، اگرچه اون شخص متوجه نشده که به عنوان بدهی داره میگیره، فکر کنه داره کادو میگیره از شما، یا شما این پولو مثلا میریزید تو دخل او یا میریزید به حساب بانکی او، درسته؟ و بعدم به صورت ناشناس بهش خبر میدید که این مقدار به شما من بدهکار بودم، این مال شماست، جز اموال شما، اشتباه بانکی نیست که اومده تو مال شما، یا باید این چنین به او بدهم این مال را، یا باید او مطلع بشه و انشاء کنه و قصد کنه و قصد خودش رو ابراز کنه که من شما را حلال کردم. اطمینان شما نسبت به این که طرف مقابل اگر به او بگویی میگه آقا مهم نیست و حلالت کردن، این مقدار کافی نیست. اما در مورد رضایتی که برای تصرف در مال هست، همون اطمینان اولیه شما کافیه. یعنی فرض بفرمایید الان بنده میخوام یه دستمال کاغذی از اینجا بردارن مال آقای سعیدیانه، من لازم نیست به ایشون بگم آقای سعیدیان زمینی من یه دستمال کاغذی بردارم. چرا؟ چون در حالی که دارم استفاده میکنم اطمینان دارم که اگه به ایشون بگم ولی به من میگه مانعی نداره، لازم نیست به ایشون بگم، تلفن ایشون اینجاست، من اطمینان دارم که از این تلفن استفاده کنم، زنگ بزنم یه جا دو جا پنج جا ده جا هر چی بشه، ایشون میدونم با توجه به روابطی که فیما بین ما هست و خصوصیتی که از ایشون سراغ دارم میدونم که راضیه. من استفاده بکنم از این تلفن در اون محدوده که میدونم ایشون راضیه، نیاز نداره به اطلاع ایشون برسونم. اما اگر مسئله یه جور دیگه ای بود، شبیه همونطور که مثال زدم برای شما، من یه خسارتی زدم به اموال ایشون، در حال خسارت زدن ایشون راضی نیست من به اموالش خسارت بزنم، این خسارت رو زدم، مثلا در ماشین رو محکم باز کردم خورده به ماشین ایشون و یه فرو رفتگی پیدا شده که خسارت به ماشین ایشونه، میدونم اگه بهش بگم ایشون میگه مانعی نداره حلاله، نمیتونم در اینجا اکتفا کنم به همین مقدار، چون در حال استفاده اطمینان نداشتم و ایشون اونجا چنین رضایتی نداشته که کسی به مالش خسارت بزنه. پس اگر ما میخوایم تصرف در مال کسی بکنیم، لازمه که در حال استفاده بدونیم او راضیه، و اگر خسارتی خورد ما بدهکار نیستیم اگر تعدی و تفریط نکردیم. اما اگر ما در حال استفاده چنین رضایتی رو نداشتیم، چه عمدن خدای نکردی که قصد یا غفلتاً تصرف کردیم و خسارت خورد، در این صورت بدهکار شدیم. اگه بدهکار بشیم دیگه نمیتونه بگیم این آقا اگر بهش بگوییم ما رو حلال خواهد کرد، اون بیفایده است، یا باید به او بپردازید یا باید از او حلالیت بگیرید. این مسئله که گفتم یه مثالهایی داره که فردا شب انشاءالله در بحث مثل دیه و امثال اینها خدمت شما سروران عزیزان انشاءالله مطرح خواهم کرد. خدای متعال همه ما را نسبت به وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. شما سوالتون است که یه چیز دیگه است، به صاحب خونه و اینا که میگی معلوم شه چیزای دیگه داری میپرسی. اونی که شما مسکه میخواد بپرسید در مورد آدم های مستاجری که مثلا آنها میتونن میخ به دیوار بزنن و دیوار سوراخ میمونه و امثال این چیزا، یا یه خسارت های دیگه ای میخوره استفاده. اگه سوال شما اینه، در استفاده های متعارف از یک خانه هر مقدارش که متعارف هست شخص میتونه اون استفاده رو بکنه، مگر اینکه خلافش رو صابخونه شرط کنه باش که شما حق نداری به در دیوار میخ بکوبی. اگر شما به شکل عادی تو زندگی رفتار میکنید، بی مبالاتی نمی کنید و بی احتیاطی نمی کنید، اما بالاخره فرض کنید توی اساس کشی این چنینه که هر چقدر دقت بکنید بالاخره یکی دو تا خط میفته این ور اون ور. اون مقداری که شما بعد از همه دقت ها این خطا به دیوارا میفته اونا رو ضامن نیستید، او مورد اول میشه. اما اگر در اثر بی‌مبالاتی همچی چیزی اتفاق بیفته اونجا شما ضامنید. ای سوال شما اونه، جوابش اینه. ای یه چیز دیگه ای میگید من بدهی ها دو جوره، در اکثر موارد نقدیه، اما اگر مالی از کسی ضایع بکنید که اون مال مثل داشته باشه، مثل همین شبیه همین لیوانایی که الان اینجا هست، این لیوانایی که اینجاست اینا مثل داره، شبیه تو بازار زیاد داره، اگه این رو من بشکنم اون وقت نمیتونم پولش رو بریزم به حساب آقای سعیدن، باید خود این لیوان رو بخرم بذارم سر جاش، این لیوان رو تهیه کنم بدم. ولی در اکثر موارد که چیز اشیایی که از بین میره مثلی نیست، قیمی هست، یعنی مثل اون شی به همین خصوصیات تو بازار کمتر پیدا میشه، در اونجا باید قیمتش رو بدیم. میدونم این مقدار توضیح شاید برای همه روشن کننده نباشه، بحث مثلی و قیمی رو در بدهی ها یه وقت دیگه ای باید بگیم که مسئله امشب یه خیلی طولانی نشه. باز هم صلوات بفرستیم. این نکته رو دیشب عرض کردیم که این سوال در طی بحثی بودیم، این سوال که آیا حافظ شیعه است یا سنیه، مولوی شیعه است یا سنیه، محی الدین عربی چه مذهبی داره، این سوال از یک جهت اتلاف عمره. ما مگه اداره آماریم بیان ببینیم کی چه مذهبی داره؟ هیچ فایده ای نداره. این از جمله علومی است که نفعی آن برای ما نداره دانستنش به خودی خود، و ضرری هم نداره ندانستنش، مگه اینکه اگه ندانیم تست کنکور نمیتونیم بزنیم، نمره نمیاریم و امثال این چیزا، اونو میشه فواید جانبیش، ولی خود این خیلی مهم نیست. اما از یک جهت دیگه مهمه این سوال. بله، یه تذکری هم دیشب دادیم که این تذکر رو تکرار کنیم، در سطح این تذکر بودیم بحثمون تمام شد، وقتمون گذشت. گفتیم این که بعضی تصور میکنن اگر مذهب فلان شاعر روشن بشه یا فلان عارف روشن بشه که مثلا فرض کنه جامی شیعه است یا سنیه، مولوی شیعه است یا سنیه، فکر میکنن دیگه به دنبال این مطلب معلوم میشه که تمام اشعار یا همه حرفها و سخنان او دیگه در بس قابل پذیرشه، یا به عکس آنچه او گفته اگر شیعه نباشه همش باید تو سد زبال ریخ و همش باطله، اینم اینجوره نیست. خدا غریق رحمت کند همه گذشتگانو. یه آقایی که مدت‌ها در تهران امام جماعت بود و اواخر عمر رفت مشهد ساکن شد، بعضی از عزیزان خوب او رو میشناسن، کتابی نوشته، در اون کتاب قریب 100 صفحه زحمت کشیده که اثبات کنه محی الدین عربی شیعه است. دیگه به آسمان و ریسمان به هر چه که بگید تمسک کرده و دیگه تقریبا آخرش دیگه قسم حضرت عباس تقریبا متوسل شده که بپذیرن خوانندگان که به خدا قسم، به حضرت عباس قسم که این محی الدین شیعه بوده. خب این تلاش به نظر میرسه که این بنده خدا اینجوری چیز کرده که اگه این شیعه باشه دیگه بقیه حرفاشو کمپلت باید قبول کرد، در حالی که اینجوری نیست. اینجوری نیست. کسانی که 100% هم شیعه اند باید تمام سخنان اونها رو دونه دونه شو به معیار عقل فطری یا کتاب و سنت و کتاب و سنت عرضه کرد. دیشب مثال مجلسی رو زدیم. مجلسی از اوناییه که اگه از ما شفاعت کنه ما کلا اون رو میزیم آسمون هفتم. مجلسی شفاعت کنه. نمیخوام در باب مجلسی زیاد سخن گفته باشم، دیشب گفتم. امشب نام یه بزرگوار دیگر رو میبرم، شیخ مفید رضوان الله علیه، محمد ابن محمد ابن نعمان، شیخ مفید، اهل تل عکبر عراق هم هست، از معدود علمای بزرگ شیعه که ریشه ایرانی نداره، اکثرا ایرانی هست. البته این ربطی من و شما نداره، یادتون باشه که گیرم پدر تو بود فاضل، ما فقط توی خلوص منطقه اونم با یه اعتباراتی توی اینجا، مثلا کلینی علی همین جاها بوده، مثلا در همین حد میتونیم بگیم که دم و بازدم اون مدتی در این شهر صورت گرفته، همونطور که در ملمام همینجوری شده، البته توی خود پایین تر بوده، مول ری بوده. صلوات نبی بفرمایید. شیخ مفید اونایی که خوب میشناسنش معتقدن که زحمات او و درایت‌های او، چه زحمات علمی چه درایت‌های او، اگر نمی بود در وقت خودش و زحمات و درایت‌های دو تا شاگردش سید مرتضی و بعد شیخ طوسی، اگر نمی بود تقریبا بساط تشیع رو حساب‌های عادی ورچیده می شود. خیلی زحمت کشیدن اینا. تو محله کرخ بغداد بودن. بغداد مرکز اهل سنته، چون خلیفه عثمانی اونجاست، خلیفه عباسی اونجاست، خلافای بنی عباس بودن هنوز، از این الفلان و بالله ها دیگه، اسم المستنصر و بالله، معتز و بالله، چیچی بالله، همین هایی که تو اونجا شهر و فضا کلن شیعه است. با تلاشی که اینا کردن تونستن شیعه رو با اعتقاداتی، خوب دقت کنید، ترسام این حرفا بد فهمیده بشه، اما از خدا میطلبم که بد فهمیده نشه، شیعه رو با یه اعتقاداتی بارا بردن تو همون منطقه کرخ که از نظر بحث ولایت در دو جنبه تولی و تبری، هم تولی و هم تبری، یه جوری شدن که الان در روزگار ما اونها رو به عنوان آدمای تندرو و غالی میشناسن. تو محله کرخ این کارو کردن. کرخ یه محله بغداد بود. اینا تو اون منطقه تشیع حفظ کردن و بارها در صدد بودن که یه جوری بساطی بشه که کلن بریزن شیعیان اونجا قتل عام کنن از بین ببرن. با درایت هایی که داشتن نذاشتن از و در این حال روی هیچ اصلی از اصول تشیع با اهل سنت معامله نکردن. توجه کردن روی هیچ اصلی فعالیت های اینا کردن که در زمان اینها لعن بر معاویه و عایشه و حفصه علنی میتونه صورت بگیره، البته مال بعضی دیگه نه، اونا دیگه، ولی خود این خیلی کاره تو زمان اینا اینجوری شد. از نظر علمی هم یه جوری بودن که خیلی مثلا قابل رقابت نبودن، با اینکه عالمان سنی قوی همون وقت بودن. ابن کثیر یه عالم خلاصه دو دستی نیست تو اهل سنت، ولی در مقابل شیخ مفید خیلی خلاصه متواضع می نمود. سید مرتضی همینطور، سید مرتضی در علوم مختلف تبحر داشت. ابوالعلاء معری که یا آدم نابغه عجیبی بود، اظهار ارادت خیلی زیادی به سید مرتضی میکرد. در ادبیات و لغت در عرب ابوالعلاء معری حرفش یکی از حرفای خیلی مهمه و نظرات او خیلی مهمه. 3.5 سال بوده این ابوالعلاء معری، حالا حرفم رفت اون طرف برمیگردم به بحث شیخ مفید. 3.5 سال بوده این کور شده بوده در اثر آبله، ولی نابغه عجیبی بود این ابوالعلاء معری. یک مطلب و یه چیزی یک بار میشنید ولو به زبان غیر عرب تمامش رو حفظ میکرد، تمامش در حافظش میموند. یه بار این قصه رو بگم، حالا دیگه رفتم امشب تو قصه. یه بار دو نقل کردن در زمان ابوالعلا، دو نفر با هم دعواشون شده بود، اینا سلام نمی‌کنه تو دعوا، این بنده خدا با اون یکی که طلبکار بود او از این بدهکاره، میگه بله من به تو بدهکارم اینا، ولی خب بریم مثلا قاضی حکم میکنه، بریم خلیفه حکم میکنه. وقتی میرفتن اونجا انکار میکنه، میگه تو همین الان چیز کردی؟ نه من هم چیکاری نکردم، شاهدم ایش نداشتن. هی این بیچاره رو بازی میداد. یه بار یه گفتن که بریم این بار پیش خلیفه یا پیش قاضی، پیش خلیفه بنا شد برن. اومدن باز این بنده خدا انکار کرد. خلیفه گفت تو شاهدیم؟ گفت آقا این اقرار کرده، همین الان اقرار، مثلا همین دیروز اقرار کرده. گفت شاهدی هم بری؟ گفت نه، ما داشتیم گفتگو میکردیم تو مسجد و هیچ کسی هم نبود، فقط یه آدم کوری بود اونجا اونور مسجد بود. و جالبم اینه که این دو به زبان غیر عربی با هم گفتگوهای قبلیشون رو میکردن. یعنی کوری بود، بعدم زبان ما رو نمیدونست. تو همین فاصله ابوالعلاء معری وارد شد، گفتن همین کوره بود دیروز، همین کور. خلیفه گفتش که تو دیروز مسجد بودی؟ گفت بله. گفت دو نفر داشتن ما هم حرف میزنن؟ گفت بله. به عربی گفت نه من زبانشون نفهمیدم چیه، ولی اینا حرف بزنن هر کدومشون تا من لهجهشون، تا من صداشون تشخیص بدم، بگم بازگو کنم که آن چه گفته به اون یکی دیگه چی گفته. این دوتا حرف زدن، تمام سخنانی که اون بدهکاره به طلبکار گفته بود به زبان مادری او شروع کرد به گفتن. یه بار فقط شنیده، اونم مال غیر عربی، یه همچین آدم اعجوبه. همونجا ثابت شد واسه چیز و پولی گرفتن دادن به اون. یه همچین اعجوبهی که نه فقط شعر یا نثر یا چیزی در عرب رو میشنید یک بار در حافظش نقش میبست، او مال غیر عرب هم این چنین بود. در این حال حتی در ادبیات عرب تواضع میکنه نسبت به سید مرتضی. سید مرتضی توجه میکنه. شیخ مفید، حالا استاد سید مرتضی است، او هم تواضعان علمای اهل سنت نسبت به او خیلی زیاده. حالا اینا که خیلی مهم نیست، تو شیعه نظرات و تحقیقات شیخ مفید واقعا یکی از چیزای نظرات و تحقیقات ممتازه. در شأن او هم در احتجاج تبرسی دو توقیع از امام عصر علیه السلام هست که اولش از او در یکی از اونها تعبیر شده به الاخ السدید، برادری که در برادری استوار. و چه تجلیلی از اون بزرگوار شده. در این حال تمام ما در اعتقادمون اینه، تمام سخنان شیخ مفید تمامش باید بیاد به معیار کتاب و سنت و عقل فطری همش بررسی بشه. بعضیا از تأییدات شیخ مفید میخوان استفاده کنن و بگن که مثلا اگه او در بحث مثلا عالم ذره تشکیکی کرده، معلوم میشه این تشکیک اون مورد تأیید امام زمان هم هست. نه، اینجوری نیست. اون جلالت علمی، شأن و منزلت عملی او و مجاهدتی که برای شیعه کرده سر جاش، این مطلب هم سر جاش. ما در بس کسی رو نداریم غیر از حجت خدا. ایاک ان تنصب رجلا دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال. نکند کسی غیر از حجت معصوم خدا را پیش روی خود بگذاری و در تمام چیزها بگی او را تصدیق کنی، بگی او راست میگه. گاهی ما اینو نمیگیم در لسان، اما در عمل با بعضی معامله معصوم بکنیم. نه، اینجور نیست. آقا ممکنه خطا کنه. در بحث تقلید هم آقا ما در تقلید نمیگیم آقا راست گفت. میگیم آقا ائمه طاهرین علیهم السلام به ما اجازه دادن که اگه میخوای احتیاط نکنی یه راه دیگه هم داری، و اون این که به فتوای فقیه عمل کنی. اگه عمل کردی و احتیاط نکردی خدا تو رو مؤاخذه نمی کنه. اول رساله هم فقها همینو می نویسن، می نویسن عمل به این رساله مجزیه. مجزی یعنی چی؟ یعنی اگه کسی احتیاط نکرد به این رساله عمل کرد جهنم نمیره. بعضی مراجع اول رسالهشو نوشتن عامل به این رساله عند الله معذور و ان شاء الله معجور است. این دومیش ان شاء الله داره، اولیش نداره. این عبارت میگه من نمیدونم همش درسته یا نه، من تلاشمو کردم. این مقدار میتونم به شما بگم که اگه کسی به این حرفو عمل کنه، در صورتی که از طریق شرعی رسیده باشه به این که من فقیه جایز و تقلیدم، درسته؟ نه اینکه همینجوری تو روزنامه خونده از اوت آیت الله فقهای قضایی تقلید کنه، موسیقی صلوات بلند همجوری میفرستن. یا من پرسیدم، شنیدم که این آقا چون راحت تر میگیره، این آقا اصلا فکرش با جوانها بیشتر میخونه، یه قدر روزگار رو بیشتر درک میکنه، نمیدونم احساس نسبت به دختران جوان یه قدری بیشتر ایشون همراهی میکنه باهاش. اون آقا گفته چون دختر 13 ساله بالغ میشه ما از او تبعیت میکنیم. بشارت دادم که بعضی 18 ساله هم گفتن، فکر کنم تو 180 ساله هم جا داره. یعنی این سیری که ما داریم همینجور داریم میره جلو. درست. هیچ بعید نیست که تا قبل 180 سال دختر به تکلیف نرسه. درست شو؟ با این چیزا نمیشه کسی رو پیدا کنه. اگه از طریق شرعی پیدا کردی که آقا بنده صاحب این رساله من اونی هستم که فتوام در حق شما حجت، به شما میگم عامل به این رساله اندالله معذوره. یعنی این چیه؟ ارزش اینی داره که شما از پل جهنم رد شی بری اون طرف و انشالله معجوره. یعنی اگه درست باشه به شما ثواب میدن، اگه درست نباشه ولی به شما یه چیز مهمه میدن و اون چیه؟ اینی که عقابتون نمیکنن. البته بعضی چون واسه شون جهنم مهم نیست ولی لذا این رساله هم هیچ واسه شون اهمیت نداره، چون اون تیکش که انشالله است. جهنم هم که از قبل خدا به ما گفته من یکی تو رو اصلا نمیتونم ببرم جهنم، چون اصلا یه اینقدر مهمی که جهنم نمیشه شما رو ببرم. اونا تقلید نمیکنن، اما اونایی که این مقدار اطمینان ندارن مجبورن تقلید کنن. اما در تقلید نمیگه رأیی که مجتهد من داره این رأی درسته. یه کسی توسل کرده بود، از بعد خواسته بود که مثلا در بعضی از مباحث علمی نظر کدام یکی از این آیان موجود درست مثلا صحیحه. حالا او ادعا کرد که در یه عالمی که حالا بین عالم نوم و یقظه بود من خیلی این چیزها رو نمیفهمم درست و غلطیش، خودش داشت واسه من میگو. بهش گفته بودن که آقای مثلا فرض کنید که اسماعیلی، واسه این که نخواهی از کسی تبلیغ کنیم، گفته بودن حضرت آیت الله اسماعیلی. خودش گفت رفتم پیش آیت الله اسماعیلی، گفت آقا من یه همچه خوابی دیدم. اون آقا مرد پخته ای بود، و البته من خودم یه همچه اطمینانی ندارم که من حرفام درست بشه. حال شما این دیدیم من خودم چه اطمینان درسته، هم فهم و شعورش میرسون هم تقواش میرسون. ولی همینجوری چیز میگن که خواهش میکنم بیانه چیزی، میگفت چایی برن و ساقا درست، یه جوری که مثلا یه دوتا چیزم بعضی تاییدات دیگه هم میذاشون. اون آقا زود گفت ولی من خودم یه چیزی نرسیدم، میدونم آخرین زحماتیست که کشیدم و منو انشالله منو جهنم نمیبرن، چون بیشتر از این دیگه زور نمیتونستم بزنم. اما همش درسته نمیتونم. حالا شما خواب دیدی چرز کن. این تصدیق مرجع تقلید در حد معذور بودنه و نه بیشتر. در غیر بحث تقلید اونم در محدوده احکام، بقیه آدم ها رو باید نشون سر تاس روز. و این چون ما حوصله نداریم میایم با چیزای دیگه یه دفعه یه چک سفید امضا به افراد میدیم که این آقا به دلیل این که ما در یه حالتی دیدیم که امام زمان علیه السلام دستشو بوسیده، معلوم میشه که این خیلی عجیبه و معلوم میشه همه حرفاش درسته. این آقا چون معلوم چون نمیدونم فلان جا دست کشته رو سر یه آدم کچلی مدر آورده، معلوم میشه که همه حرفاش درسته. اینجورا نمیشه اثبات کرد هیچیو. توجه کردی؟ شیخ مفید به اون عظمت، شیخ صدوقی که به دعای امام زمان به دنیا اومده و اینایی که ارکان مذهب تشیعن، همه حرفاشون رو باید نشون سر تاس دونه دونه. هیچ وقت مفید رحمت الله علیه انکار نکرد که شیخ صدوق به دعای امام زمان به دنیا اومده و تصدیق شد در اون توقی که او فقیه خیره، یعنی هم فقیه هم منشأ خیراته، که واقعا منشأ خیرات این صدوق ابن بابوه رحمت الله علیه. هیچ وقت اینجور نشد که به خاطر این مطلب بحث علمی نکنه. کتاب تصحیح الاعتقاد نوشت مرحوم شیخ مفید و در تعدادی از موارد با کتاب الاعتقادات شیخ صدوق شروع کرد بحث کردن و اثبات کردن اینکه نظر شیخ صدوق در فلان مسئله درست نیست. ولی ما چون از این حوصله ها نداریم بیشتر دقایق بحثای حالا جوون باشین، جوون و دقایق بحث‌های فوتبال و نمیدونم دعوای داشگاه پرسپولیس استقلال و نمیدونم تیم ملی و این چیزها رو پیگیری میکنن، دقایق و ظرایف این. اونایی که اینجوری نباشن میان تو وادی اقتصاد و این چیزها، یه آدم که یه مزاقای دیگه ای داشته باشن میرن تو بحثای سیاسی، اما به بحث دین که میرسه فقط دوست دارن که یه زنبیل بیارن هم اول یه دو سه تا چیز بذارن توی بقیهش هم بار کنن و برن، در حالی که مهمترین چیز دینه. و تو این زمینه اتفاقا نباید مسامحه کرد، تو این زمینه نباید بیتوجهی کرد. خب عرضم تمام، بحثم نیمه کارمون امشب این تیکه رو خواستیم بگیم، جز بحث تقلید که در او فقط افراد به اجزاء باید فکر کنن، یعنی به معذور شدن عند الله اگر به رساله ها عمل کنن، اونم در محدود احکام فرعی، در بقیه موارد کسی رو نمیشه به 100% قبول کرد. باید زحمت کشید، باید تلاش کرد و در مباحث دینی باید از افراد دلیل بخوایم، برهان بخوایم، بر طبق کتاب و سنت حرفاشون رو بسنجیم. این روایت رو بخونم، وقتا آقای احیادارون زیاد گرفتم، آقا ما امشب دیر شروع کردیم، شما جایی بعد من این روایت رو بخونم عرضم تمام کنم. فرمون من دخل هذا الدين بالرجال اخرجه منه الرجال كما ادخلوه فيه و من دخل في هذا الدين بالكتاب والسنه زالت الجبال قبل ان يزول. اگه کسی به خاطر ایکس و ایگرگ وارد این دین بشه، فردا یا همین ایکس و ایگرگ یا ایکس پریم و ایگرگ پریم اون رو از این دین میبرنش بیرون. اگر کسی با معیار کتاب و سنت در این دین وارد بشه، کوه ها از جا حرکت میکنند و می جنبند و می لغزند، این از جاش حرکت نمیکن. عرضم تمام. السلام علیک یا مولاتی، یا فاطمه الزهرا، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا عند الله. این حکایت مشهور و زیادم خونده میشه در روزه ها، ما هم تبعیت کنیم و بخوانیم که امیرالمؤمنین علیه السلام به بچه ها سفارش فرموده بود که آهسته گریه کنند. در هنگام غسل دادن پیکر بیجان مادرشون که دیگران متوجه نشن که در خانه چه می گذرد، اسما هم به امیر المؤمنین کمک میکند، اما ناگهان ببیند خود آقا امیر المؤمنین سر به دیوار گذاشته و های های میگرید و آقا عرضه بدارد آقا شما خود نهی کرده بودید از بلند گریه کردن، چه شد که خود این چنین بیتابی میکنید؟ آقا فرموده باشد فاطمه درد دلهای خودش رو برای من نمیگفت، الان در حال غسل دستم رسید به بازوی متورم فاطمه. عرضه بدارم یا امیر المؤمنین، شما بازوی برم دیده فاطمه رو دیدید، این چنین بیتاب شدید، حق هم همان بود، پسر شما حسین کربلا دو دست قلم شده عباس رو.